ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری همراه ما باشید. باز هم تبریک عرض میکنم روز عید سعید قربان را خدمت شما. رئیس جمهوری ایران عید قربان را تجلیگاه شکوهمند تعبد، ایثار و تسلیم در پیشگاه حق تعالی دانست و بر نقش عینی این عید در تقویت پایداری ملت ایران در برابر تهدیدات و هجمه ها تاکید کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در پیام تبریک فرارسیدن عید سعید قربان، این عید بزرگ را رمز عبور آگاهانه انسان از دلبستگی های دنیاوی و تن دادن به ابتلاعات بزرگ برای نیل به افقهای روشن رستگاری دانست و تصریح کرد. در جهان پرتلاطم امروز که آتش ظلم، اشغالگری و زیاده خواهی مستکبران زمانه افروخته است، عید قربان پیام رسای کرامت، آزادی و نهراسیدن از فرعونهای زمانه است. رئیس جمهوری ایران در ادامه با تاکید بر اینکه امت اسلامی می‌داند گشوده شدن دروازه‌های نصرت الهی در گرو وفاق، اعتصام به حبل الله و ایستادگی همه جانبه در برابر جبهه کفر و بی‌عدالتی است، افزود جمهوری اسلامی ایران در عین آن که دست برادری و تعامل عزتمندانه را به سوی آنان دراز می‌کند، در صیانت از وجب به وجب این خاک پاک و حراست از اقتدار ملی خیش ذره تردید به خود راه نخواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای تلفنی جداگانه با رئیس جمهور و صدر اعظم عراق ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت این کشور بر ادامه رایزنی ها و سرعت در اجرای توافقات مشترک در جهت تأمین منافع متقابل تأکید کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در گفتگوهای تلفنی جداگانه با نزار آمیدی رئیس جمهور و علی فالح زیدی صدر اعظم عراق عید قربان را نماد والای بندگی، ایثار همبستگی امت اسلامی و تقویت روح برادری و انسجام میان کشورهای مسلمان دانست و گفت بهره‌گیری از آموزه‌ها و پیام‌های وحدت آفرین این عید بزرگ اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همگرایی، همکاری و هم‌افزایی میان کشورهای اسلامی در مقابله با چالش‌ها، تهدیدهای مشترک و توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان باشد. پزشکیان با تاکید بر جایگاه ممتاز روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، این روابط را مبتنی بر پیمانهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی توصیف و بر ضرورت توسعه و تعمیق بیش از پیش همکاری‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، تجاری، امنیتی و منطقوی تاکید کرد. در این گفتگوی تلفنی آخرین روند رابط دو جانبه و همکاری‌های مشترک میان تهران و بغداد بررسی و درباره آن تبادل نظر شد و دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها و سرعت در اجرای توافقات مشترک برای تأمین منافع متقابل دو ملت تأکید کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با توجه به مسائل منطقوی و ضرورت تقویت ثبات و آرامش در منطقه ابراز امیدواری کرد که با ادامه تلاش‌های سیاسی سریع‌تر زمینه تحقق صلح و امنیت پایدار در منطقه فراهم و این ابتکارها برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌ها موجب نتیجه‌های مؤثر و ملموس شود. در همین حال پزشکیان در گفتگوی تلفنی با جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان ضمن تبریک عید قربان و دولت و ملت این کشور بر اهمیت تقویت وحدت، همگرایی و همکاری میان کشورهای اسلامی و منطقه تاکید کرد و گفت عید قربان جلوه‌ای از ایمان، همبستگی و همدلی ملت‌های مسلمان است و کشورهای اسلامی می‌توانند با الهام از آموزه‌های این عید بزرگ مسیر همکاری‌های مشترک، تقویت انسجام منطقوی و توسعه روابط دوستانه را بیش از پیش گسترش دهند. رئیس جمهوری ایران همچنین در گفتگوی تلفنی سلطان عمان از تلاش‌های سیاسی این کشور در مسیر ثبات منطقه قدردانی و بر تقویت انسجام عملی جهان اسلام تاکید کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان ضمن تبریک عید سعید قربان، این عید بزرگ را نماد بارز وحدت و همبستگی امت اسلامی دانست. رئیس جمهوری ایران در این گفتگو با توجه به مناسک حج به عنوان آیینی که قلب مسلمانان را به هم نزدیک می کند، ابراز امیدواری کرد که برکتهای این وحدت آیینی در عرصه عمل نیز موجب تقویت انسجام و همکاری های گسترده تر میان کشورهای اسلامی برای حل مسائل جهان اسلام و تأمین منافع ملت های مسلمان شود. پزشکیان همچنین با قدردانی از تلاش‌های سیاسی عمان در گذشته و حال برای تقویت ثبات منطقوی بر جایگاه ویژه این کشور در سیاست همسایگی ایران تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلام ایران در بخش دیگری از این گفتگوی تلفنی ضمن آرزوی سلامتی، سعادت و سربلندی برای دولت و ملت دوست و برادر عمان ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک میزبان سلطان عمان باشد تا درباره راه‌های توسعه همکاری‌های دو جانبه و ارتقای سطح روابط گفتگوهای نزدیکی انجام شود. سلطان عمان نیز در این گفتگو با تبریک متقابل عید سعید قربان بر رئیس جمهور، دولت و ملت ایران اظهار داشت حفظ وحدت و تقویت همبستگی میان مسلمانان آرزوی همیشگی عمان است و ما در جهت تثبیت امنیت منطقه و رایزنی‌های سازنده خود با همه طرف‌ها ادامه می‌دهیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در گفتگو با رهبران کشورهای قطر، ترکیه، تاجیکستان، مصر و آذربایجان هم با تبریک عید سعید قربان اظهار امیدواری کرد که خداوند قلوب مسلمانان را به هم نزدیکتر کند و ابراز امیدواری کرد که شاهد گسترش همکاری‌ها در همه عرصه‌ها و حمایت همه جانبه از یکدیگر در مقابل تهدیدها باشیم. نماز عید سعید قربان تحت تدابیر امنیتی در مساجد ولایت ننگرهار برگزار شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
نماز با سعادت عید سعید اضحی در عیدگاه‌ها و مساجد جامع شهر جلال آباد و ولسوالی‌های ولایت ننگرهار اقامه گردید. برای تامین امنیت عیدگاه‌ها و مساجد جامع تدابیر جدی امنیتی از قبل اتخاذ شده بود. در بعضی از مساجد و عیدگاه ها نمازگزاران بدنی تلاشی بدنی صورت می گرفت. سید طیب حماد سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار می گوید که برای تامین امنیت مساجد، عیدگاه ها و همچنان تمام محلاتی که تجمع مردم در آن متصور باشد از قبل تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده بود. پوسته های اضافی و گزمه های امنیتی نیز ایجاد شده و تا سه روز عید همچنان محلات فروش مواشی که باعث تجمع مردم می شود تحت نظر نیروهای امنیتی قرار دارند. از طرف دیگر خطبه و ملای امامان مساجد و عیدگاه ها مسائل مختلف را در خطبه های قبل از نماز به بحث گرفتن و به نمازگزاران معلومات ارائه کردند. در مسجد جامع الفتح واقع در منطقه انگورباغ ناحیه دوم شهر جلال آباد که من هم در این مسجد نماز اقامه کردم، مولوی احمد ولی خطیب این مسجد در خطبه قبل از نماز در مورد مسائل مختلف از جمله فضائل عید سعید این سنت ابراهیمی به نمازگزاران معلومات ارائه نمود. مولوی احمد ولی همچنان جمهوری اسلامی ایران را در بین کشورهای اسلامی یگانه کشور خوان که در برابر دسایس و توطئه‌های دشمنان اسلام از جمله اسرائیل و امریکا قرار دارد و کشورهای عربی را مورد سرزنش قرار داد که گویا در برابر دسایس دشمنان اسلام خاموشی اختیار کردند. خطیب مسجد جامع الفتح همچنان در خصوص پیشنهاد رئیس جمهور امریکا مبنی بر شمولیت کشورهای عربی و مسلمان به شمول کشور همسایه افغانستان پاکستان در پیمان ابراهیم شدیداً نکوهش کرده و گفته است که پیمان ابراهیم برای تضعیف کشورهای اسلامی و همچنان بر رسمیت شناختن اسرائیل از طرف کشورهای مسلمان منطقه از طرف امریکا ایجاد شده و یکی از توطئه های بزرگ دشمنان اسلام است که برای ضعیف ساختن اسلام و کشورهای اسلامی در نظر گرفته شده. خطیب مسجد جامع الفتح همچنان دسایس تازه اسرائیل در مورد آغاز و تشدید حملات بالای مردم مسلمان لبنان و غزه گفت که اسرائیلی ها به هیچ صورت دست از دشمنی با اسلام و مسلمانان بر نمی دارد و به گفته وی که اسرائیل دشمنان ازلی مسلمانان جهان هستند و بر مسلمانان لازم است تا وحدت و یکپارچگی داشته باشند و توطئه ها و دسایس دشمنان اسلام را خونسا نماید. نماز با دعای خیر و عافیت مسلمانان، وحدت و یکپارچگی مسلمانان و همکاری های فیزیکی بین مسلمانان خاتمه یافت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی جنبش حماس در واکنش به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در اردوگاه المغازی در نوار غزه تأکید کرد که این جنایت بیانگر میزان بیتوجهی این رژیم به تلاش میانجیگران و نقض آتش بس است. حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تأکید کرد رژیم جنایتکار اسرائیل در ادامه جنگ نسل‌کشی بی‌وقفه علیه مردم فلسطین در غزه و نقض آتش بس جنایت جدید در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه مرتکب شد و افزود شورای صلح غزه نیز به دلیل ناتوانی و سکوت در برابر این جنایت و پذیرش موضع اسرائیل در این جنایت‌ها مسئول است. سخنگوی حماس همچنین گفت همزمانی کشتار فلسطینیان با روز عرفه چهره نجات پرستانه و نفرت انگیز رژیم اشغالگر را آشکارتر کرد و نشان داد که به احساسات مسلمانان و نهادهای مذهبی آنها توجهی ندارد. در حمله روز سه‌شنبه رژیم صهیونیستی به اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه 5 فلسطینی شهید و تعدادی هم زخمی شدند. منابع فلسطینی گفتند که این حمله رژیم صهیونیستی در راستای حمایت از مزدوران این رژیم که قصد یورش به منازل شهروندان در این منطقه را داشتند صورت گرفت و زمانی که این مزدوران با مقابله شهروندان مواجه شدند پهپادهای اسرائیلی مداخله کرده و مردم را هدف قرار دادند. مقاومت اسلامی لبنان بامداد امروز اعلام کرد که رزمندگان این جنبش طی 24 ساعت گذشته 32 عملیات علیه مواضع تجمعات نظامیان و موترهای اردوی رژیم صهیونیستی انجام دادند. حزب الله در بیانیه اعلام کرد که تجمع موترها و نیروهای اردوی اسرائیل در اطراف مخزن آب در شهرک زوتر شرقی را با فیر یک فروند راکت هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی همچنین از هدف قرار دادن 3 تانک مرکاوا و 2 موتر زرهی نمیرا در شهرک زوتر شرقی با دسته ای از پهپادهای انتحاری ابابیل خبر داد. در ادامه این بیانیه ها آمده است که رزمندگان حزب الله آتشبار توپخانه اردوی اسرائیل در شهرک ادیسرا نیز با دسته ای از پهپادهای انتحاری ابابیل هدف قرار دادند. حزب الله همچنین اعلام کرد که تجمع موترها و نیروهای اردو اسرائیل در اطراف مخزن آب در زوتر شرقی را با 2 پهپاد انتحاری مورد حمله قرار داده است. رسانه‌های وابسته به مقاومت اسلامی لبنان نیز گزارش دادند که روز دوشنبه نیز حزب الله 22 عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی انجام داده بود. و شیخ علی یوسف رئیس کمیته قدس در هیئت علمای فلسطین لبنان با صدور بیانیه‌ای از امت اسلامی خواست تا با ایجاد یک عمق راهبردی واقعی برای یاری رساندن به مسجد الاقصا و مردم نوار غزه اقدام کنند. شیخ علی یوسف در روز عرفه طی بیانیه‌ای بر لزوم وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. رئیس کمیته قدس در هیئت علمای فلسطین لبنان گفت ما از امت اسلامی که در سرزمین‌های مقدس حضور دارند می‌خواهیم تا به عنوان یک عمق راهبردی واقعی و فوری برای یاری رسانی به مسجد الاقصا و اهالی نوار غزه عمل کنند. مشروع خبرها در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عیدتان مبارک.
سلام بر ماه ذوالحجه، سلام بر حاجیان، سلام بر عید بندگی، سلام بر خلیل خدا، سلام بر اسماعیل و سلام بر عید قربان. بله، امروز روز دهم ذوالحجه مصادف با عید سعید قربان می باشه، روزی که بندگی و عبد و عبید بودن در برابر خدا بر وسوسه های شیطان پیروز، روزی که حضرت ابراهیم که خلیل خدا بود مورد امتحانی سخت قرار گرفت و سربلند و پیروز از آن خارج شد، روزی که خداوند پاداش امتحان الهی خود را بر بندش که خلیل او بود فرستاد. عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانی و صدقات و احسانش، بستری برای جاری ساختن مفهوم عبودیت و بندگی است. این عید بندگی بر یک یک شما شنونده های عزیز مبارک باشد. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. زمان پخش برنامه راه روشن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان می‌گردد.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
نام پاکت را بر زبان جاری می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، دوستان نهایت ارجمند، سلام بر شما. امیدواریم در زیر سایه الطاف پروردگار سالم و تندرست باشید. برنامه راه روشن تقدیم حضور شما می‌گردد از رادیو دری، صدای خراسان رسوی. امروز هم به مدت 20 دقیقه با ما همراه باشید. یکی از راهکارهایی که والدین در تعامل با کودکان میتونن از آن بهره‌مند شوند، بازی و سرگرمی‌های سازنده است. کودک سرشار از انرژی است و نیاز داره که این انرژی‌ها را به شکلی تخلیه کنه. وقتی در محیط زندگی کودک زمینه‌های مثبت و سازنده‌ای برای تخلیه انرژی او وجود نداشته باشه، به بی‌قراری و ناهنجاری در کودک می‌انجامه. اما اگر از این انرژی‌ها به گونه‌ای مثبت و سازنده استفاده شوه، درون کودک مانند یک جنراتور فعال شروع به تولید دوباره انرژی می‌کنه. این مسئله میتونه به رشد خلاقیت در کودک منجر شود. بازی بهترین وسیله برای پرورش هیجان‌ها و عواطف است. کودک در عین بازی چگونگی بروز عواطف، کنترل و ارضای مناسب آنها را یاد می‌گیرد. کودکانی که فرصت بازی‌های گروهی را دارند، احساس‌های همدلانه بیشتری از خود نشان می‌دهند. بازی از نظر جسمی نیز سبب هماهنگی عضلات و اعضای بدن می‌شود. کودکانی که فرصت بازی داشته باشند، چالاک‌ترند و بیشتر برای رویارویی با سختی‌های زندگی آماده می‌شوند. در بازی با کودک باید به نکات مهمی توجه داشت. گاه لازم هست والدین و مربیان در بازی کودکان شرکت کنند و با آنها هم بازی شوند. از این طریق می توان احترام به کودک، بازی های جدید، راه و روش بازی، بسیاری از سجایای اخلاقی و رعایت مقررات و قوانین را به کودکان القا نمود. نکته مهم دیگر این که والدین و مربیان در بازی با کودک باید بکوشند خود را تا حد یک کودک پایین بیارن. در همراهی با کودک میتوان به خوبی کودک را هدایت و راهنمایی نمود. در سیره امامان معصوم و اهل بیت علیهم السلام این شیوه به خوبی دیده میشه. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که کودک نزد اوست باید با او کودکی کند. همچنین نباید کودکان را با زور تحمیل از بازی مورد علاقه بازداشت بازی خاصی را به کودک تحمیل نمود. روش صحیح بازداشتن و یا تشویق کودک به بازی متقاعد کردن اوست. مندان امروز نحوه بازی کودکان دچار تغییراتی شده. کودک امروزی درگیر بازی‌های مجازی و کامپیوتری شده و از بازی با چیزهای طبیعی و به طور کلی بازی با طبیعت محروم شده. بدیهی است انسان پرورش یافته در طبیعت از نظر جسمی و روحی و روانی سالم تر است و از لحاظ تربیتی نیز امکان بیشتری برای تفکر و ویژه تفکر درباره اهداف خلقت خواهد داشت. روزی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به کودکانی برخوردند که خاک بازی می کردند. یکی از یاران پیامبر آنها را از این کار منع کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند رهایشان کن، زیرا خاک بوستان کودکان است. همچنین رشد فناوری‌های نوین در جامعه نقش و اثرات بسیاری بر زندگی کودکان به ویژه در بازی آنها در جای گذاشته. از آنجا که نقش کامپیوتر در زندگی روز به روز افزایش پیدا می‌کنه، مهم هست که درک شود چگونه این تکنولوژی می‌تونه رشد و تکامل کودکان را بهبود ببخشه یا متوقف کنه. اینک بازی‌های دیجیتالی تقریباً تمامی اوقات فراغت کودکان را پر کرده. این گونه بازی‌ها علی‌رغم جنبه‌های مثبت از قبیل جنبه‌های آموزشی و ارائه خدمات ارتباطی، جنبه‌های منفی نیز دارند که لازم هست والدین به آن تسلط داشته باشند. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه به اتفاق شما سخنرانی استاد محمد شجاعی را در مورد تربیت فرزند و بازی با کودک می شنویم.
بچه ها معمولا دیگه نزدیک به 3 سالگی اون تحرکاتشون بیشتر میشه و یواش یواش شروع میکنن به جنب و جوش بیشتر و فعالیت بیشتر و ارتباط با اشیا. معمولا از همین ارتباط با اشیا شروع میشه و بعد بازی سرایت میکنه به انسانهای دیگه، با مادر بازی میکنه، با پدر بازی میکنه، با خواهر بازی میکنه. 3.5 سال 4 سالگی به بعد با اجتماع ارتباط برقرار میکنه، بازیهای جمعی اجتماعی و توی این مقوله وارد میشه و خودش هم بعد از که دیگه به 3-4 سالگی رسید وارد بازیهای اجتماعی میشه، خلاقیت در بازی داره، بازی‌هایی رو اختراع میکنه، ابتکار و خلاقیت داره در بازی‌ها و چه بسا برای ما خیلی معنی خاصی نداشته باشه، ولی برای اون معنی داره. تو این خلاقیت هم باید کمکش بکنیم. حالا چرا مثلا پشتی‌های خونه به هم خورده؟ برای ما یا برای خانم منزل که میخواد به سر خونش مرتب باشه یه نگاه هست، اما برای بچه که میخواد بازی بکنه اون وظیفه دیگه داره. او باید پشتی‌ها رو بیاره مثلا از کنار دیوار بیارشون مثلا خونه باش درست بکنه، با بالش‌ها، با پشتی‌ها، با لوازم خونه بیاد خونه درست کنه. وظیفه‌ش هست داره اینو انجام میده و جدی هم هست توی این قضیه. ما هم باید این رو تحمل بکنیم که این ابتکاراتش رو انجام بده. اگر جلوی خلاقیت و ابتکارش رو بگیریم، بعدن تو 7 سال دوم تو موقع درس خیلی انتظار فکر کردن حل مسائل رو نباید داشته باشیم. تو اون هر وقت خواست آزاد باشه و فکرش رو به کار بیانده توی تصرف در اشیا، ما جلوش رو گرفتیم به هر نه و نذاشتیم که این کار رو انجام بده. هی گفتیم نظم هم می‌ریزه، اینجا خراب میشه، اونجا اینجوری میشه، اونجا اینجوری میشه و به هر حال روحیه آزادی و ابتکار رو در بچه از بین می‌بریم با این جلوگیری‌ها. در نوع بازی جنس بچه نقش داره. پسرها معمولا بازی‌های تند، شلوغ، خشن، عرض کنم خدمتتون که پر جنب و جوش رو انجام میدن. دخترها معمولا، اینکه میگه معمولا